أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أربيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. در تعبیر ما منعک الا تسجد که دو احتمال بود، یکی این که منع به معنای حمل و استرار و امثال ذلک تضمین شده باشد، یکی این که لا زائد باشد. در جریان تضمین به مانند آن، همونطوری که قبلا در سوره مبارک انعام گذشت، اون آیه هم به حسب ظاهر نیازی به توضیح داشت که کلمه لا زائد است یا نه. آیه 151 سوره انعام این بود: قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا. خب فرمود بیایید اون چه که خدا بر شما حرام کرده است من اونها را بر شما تلاوت کنم. خب یکی از اونها شرک است که خدا تحریم کرده است، نه عدم شرک. تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم، اون ما حرمه چیست؟ ان تشرکو است، لا الا تشرکو. اونجا توجیه این لا تشرکو بازگو شد، چه این که در سوره مبارکه طه هم که بخواست خدا خواهد آمد، اونجا هم مشابه این تعبیر هست. آیه 92 به بعد سوره مبارکه طه این است که وجود مبارک موسی کلیم وقتی از میقات الهی برگشت و جریان گوساله پرستی را دید، به هارون سلام الله علیه گفت یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني. باید میفهمود ما منعك ان تتبعني، نه الا تتبعني. چه چیز مانع شد که تو اطاعت بکنی، نه چه چیز مانع شد که اطاعت نکنی. در این گونه از موارد یا تضمین است یا لا زائد است که دو وجه است که مطرح است. مطلب بعدی آن است که در انذار که ذات اقدس اله به او فرمود انک من المنذرین، معلوم می شود به این که این تا روز قیامت نیست، به دو دلیل، هم به دلیل متصل هم به دلیل منفصل. به دلیل منفصل همون آیات سوره هجر و آیات سوره صاد بود که فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، در قبال یوم یبعثون الی یوم الوقت المعلوم است. معلوم می شود که شیطان تا روز قیامت منذر نیست و به اون مهلت داده نشد. این قرینه منفصل. قرینه متصل این است که فرمود انک من المنذرین. خب منذرین کیانن؟ هر که هست الی یوم القیامه نیست که، چون در نفخه اولا همه رخت برمی بندن دیگه، هیچ کسی مهلت ندارد که در برزخ هم زنده باشد، تا قیامت زنده باشد که، همه میبرن برزخ برای همه است. چون گرچه این کریمه ما جعلنا لبشر من قبل کل خل اف امت اف همون خالدون اطلاق ندارد، شامل جن و انس بشود. همون ما جعلنا لبشر من قبل کل خل، اما کریمه کلو نفسین زائقت الموت که اطلاق دارد، اون دیگه اختصاص به انسان ندارد. بسیار خوب، پس این انک من المنذرین نشون میدهد که تا اول برزخ نفخه اولا که همه میمیرن، تو تا اون وقت مهلت داری. این چنین نیست که تا یوم القیامه مهلت داشته باشی. خب اون قرینه منفصل. قرینه متصل آن است که در همین کلمه فرمود انک من المنذرین. خب منذرین تا کی منذرن؟ تا نفخه اولا، وقتی که بساط دنیا برچیده می شود که کسی نمی ماند که. به دو دلیل هیچ کس تا قیامت زنده نیست. یکی این که درباره خصوص بشر فرمود و ما جعلنا بشر من قبل کل خلد اف امت فهمون خالدون، یکی این که انک میتون و انهم میتون، ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد اف ام تفهم الخالدون، شامل همه بشر می شود اما غیر بشر رو نمی گیرد. اما غیر بشر یعنی جن را شامل نمی شود، نه به این معناست که دلالت دارد برای که جن ها تا قیامت زنده، این که دلالت بر عدم مرگ جن ندارد، که فقط دلالت دارد که انسان ها تا نفخ اولا زندن، بعد همگان می میرن. اما کریمه کل نفس ذائقه الموت که اطلاق دارد، اون که اختصاصی به انسان ندارد، هر زندهی بالاخره می میرد، چه جن چه انس، به دلیل اینکه مکلفن و ماننده. خب پس خود همین انک من المنذرین نشون میدهد که شیطان تا قیامت زنده نیست، که دیگران که در برزخن او هم زنده باشد، او هم یه مرگی دارد، اما در برزخ او قدرت مثلث نیست که بیازارد، برای اینکه وقتی انسان مرد دیگه تکلیفش برداشته می شود، گرچه برزخ مربوط به عالم مثال است، این یه مقدمه، گرچه سقف اعلای شیطنت شیطان نشعه مثال است، او در محدود عقل نیست، این دو مقدمه، اما عکس موجب کلیه که موجب کلیه نیست، یعنی شیطان تا محدوده عالم مثال میتواند مؤثر باشد، نه هر چه نشعه مثال است شیطان در اینجا حضور و ظهور دارد. شیطان تا نشعه تمثل، تا نشعه مثال در خواب، در بیداری، در حالت منامیه، برای افراد عادی این میتواند نفوذ داشته باشد، اما معناش این نیست که حالا چون برزخ جزء عالم مثال است، این پس در عالم مثال هم حضور دارد. تا عالم مثال حضور دارد، یعنی الان که زنده است، تا نشأه مثال در نشأه تجرد عقلی حضور و ظهور ندارد، برای اینکه اونجا یه چیزی هست که شیطان او رو درک نمی کند. شیطان اگه بخواد فریب بده چی کار میکند؟ ابزار شیطنت شیطان تا عالم مثال است و خیال، چیزهایی را به انسان نشون میدهد که انسان عاقل از اون سطح گذشته است، بنا علاقه ندارد، به چیزهای علاقه دارد که شیطان درک نمی کند تا بدلی اونها را بسازد. شیطان افراد عادی را از دو راه گول می زند، ابزاری به اون نشون می دهد که بالاخره زینت الحیات دنیا، این ابزار شیطنت شیطان است، حوائل شیطان است، این دامها را می گستراند و سید می کند. و اگر کسی از این نشأه طبیعت یه مقدار فاصله گرفت، یه چیزهای برتر از طبیعت خواست، منتها در محدود عالم مثال، شیطان بدلی اون، جعلی اون را دارد، میگه تو که فلان مطلب و کمال را میخوای، کمال اینه. اما اگر کسی از نشأه مثال هم بگذرد، به تجرد عقلی تام راه یابد، به اصطلاح جز مخلصین باشد، اون چه که در دست شیطان است و جز ابزار فریب اوست، مورد علاقه اون انسان مخلص نیست، چون فرمود به این که قد تلق تو که سلاست، اون چه که او می طلب بدلی او و جعلی او در اختیار شیطان نیست تو فریبش بده، لذا او مخلص، نه این که مورد رحم شیطان است، شیطان او رحم کرده یا ادب کرده، این چنین نیست، در تیررس شیطان نیست. خب بس بنابراین اگر شیطان تا محدود عالم مثال میتواند مؤثر باشد، معنیش این است که هر جا عالم مثال هست شیطنت هست، به دلیل اینکه فرشتگانی که در نشأه مثال به سر برند از گزند وسوسه شیطان مسئولند. اما سؤالی که مربوط به انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم که بعضی مرحوم فرمودند، اون در آیه بعدی که همین سوره مبارکه اعراف در پیش داریم، یعنی آیه 27، مبسوطا خواهد آمد که اینهو یراکم هوا و قبیلهو، یعنی چی؟ شیطان از راهی می آید که شما او را نمی‌بینید. این کار به علای مثال ندارد، این از راه غفلت است. انسان غافل خب نمی بیند، هر جا غافل است اونجا کمند شیطان است و کمین شیطان، اون بحث بخواست خدا خواهد آمد. اما یکی از مطالبی که سوال شده تمثیل بود، چون تمثیل به طور اجمال بحث شد، تفصیلش مربوط به آیات سوره روم مانند آن است که لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، که به طور مبسوط به اونجا بحث می شود، مقداری از جریان تمثیل هم در اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد. و اما آنچه که مربوط به آیه 83 سوره نساء است که مورد سوال بعضی آیون بود که برو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اون البته چون در سوره مبارکه نساء به طور مبسوط بحث شد دیگه الان تکرارش لطفی ندارد. یعنی آیه 83 سوره مبارکه نساء بود برو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اون تفسیر مربوط به سوره مبارکه نساء بود. ولی در همین بخش از سوره مبارکه اعراف ما داریم که ولا تجد اکثرهم شاکرین، گاهی به این لسان است که جز قلیل کسی اهل نجات نیست، گاهی به لسان سلب و نفی است که اکثری اهل نجات نیستند. ولا تجد اکثرهم شاکرین، حالا بخواست خدا خواهد آمد در همین بحث امروز دارید. اما اون مطلب که وقتی وجود مبارک است ولی از ارواح نافدا ظهور کرد بر اساس لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا و ماند آن، ظاهرا معناش این نیست که وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد همه مسلمان واقعی میشوند. معناش آن است که اسلام حاکم است، هیچ دین حکومت ندارد الا اسلام. لیظهره علی الدین کله، نه اینکه ادیان همه رخت بر می‌بندند و اسلام می‌ماند. رو اون تحلیل که نه دین دلال اسلام، دین حقیقی نه تسنیه دارد نه جمع، و تسنیه دادش جمع هم نخواهد داشت، نمی‌شود گفت ادیان. اما رو این تعبیرات رایج که همه اینا شعب فرعی یک دین جامعه اند، بگیم یهودیت مسیحیت و مانند آن، اینها میمونن به دو آیه سوره مبارکه مائده قبلا استشهار شد که خدا فرمود و القینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، اقرینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، هم اقرا است هم القا است. فرمود اینا چون خیلی بیراه رفتن، ما خیلی مهلت دادیم، در توبه رو باز کردیم، اینا رو توبه نکردن، تبهکاری کردن، ما صرف نظر کردیم، اغوا و اذلال کردن، ما صرف نظر کردیم، در توبه رو باز کردیم، اینا عمدن به روی خود بستن، ما اینها رو به عذاب داخلی مبتلا کردیم که عذاب اختلاف است. گاه میبینید هیچ عاملی در یک جامعه پیدا نمیشود، اما خود به خود اینا سقوط میکنن، به جان هم میافتن، معلوم نیست که از کجا دارن چوب میخورن. این هو القادر علی یبعث علیکم عذابا فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بأسکم بعض بس، قبلا بحث شد این کریمه. اگر فرد یا جامعه بالاخره بیراه رفت، خدا یه مدت مهلت میدهد، بعد او رو میگیره، حالا یا با سیل یا با زلزله یا با سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و مانند اون، یا با بدترین عذاب که اختلاف داخلی است، اینا به جان هم میفتن در رسانه هاشون، در سخنرانی هاشون، به جای هدایت مردم به جان هم میفتن. او یلبسکم شیعن و یضیق بعضکم بأس بعض، بعضی ها گفتن به این که این عذاب از خفیف به شدید و از شدید به اشد رفته است. همون قبل قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم، حالا یا سیل و صاعقه از بالاست، یا زمین لرزه از پایین است من تحت ارجلکم، یا نه بالاتر از صاعقه و زلزله، همین اختلاف داخلی است که مرگ تدریجی است. بالاخره سیل و زلزله که ایمان آدم را از بین نمیبرد، که خب آدم از بین میبرد، اما اختلاف داخلی هم یه ملت را از بین میبرد، هم ایمان را از بین میبرد. یه بیان نورانی دارد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که همون بیان در نهج البلاغه هم آمده که ایاکم والبغضاء فانها الحالقة لدینکم، فبود اختلاف و بغضاء و کینه این دین رو حلق میکنه. حلاق به اون آرایشگر، به اون سلمانی میگن که سرها رو تیغ میکنه، نه ماشین. خب اگه کسی سرش تیغ کردید، به اینکه در روز دهم کسی که سر رو رست و سرش تیغ میکند، این تا یک ماه بعد از مراجعت از مکه میبینیش سرش مور نرویده، ولی تیغ شده اینجا. حالا اگه کسی هر روز سرش تیغ بکنه دیگه موی نمیروید. وجود مبارک حضرت فرمود میگه اختلاف داخلی بین دو تا روحانی، یا بین یه روحانی یا مسئول، یا بین دو تا مسئول، فرمود این حالقه دینه، هر روز دین تیغ میکنه. این برای اینکه خودش تثبیت بکند، ناچارد با تهمت و دروغ و افترا او را از پا در بیاره. و بالعکس این بدترین عذابه، از هر صاعقه بدتره، از هر سیلی بدتره، از هر زلزله بدتره. بالاخره سیل و صاعقه و زلزله ایمانی که از بین نمیبرن، که خانه آدم رو خراب میکنن و خود آدم رو. لذا فرمود که او یلبسکم شیعن، این میشه عذاب. این چنین عذاب را ذات اقدس اله دامنگیر اهل کتاب کرده، برای اینکه اینا یک گناه ریشه‌ای دارند و و معاذالله چنین گناهی را هم تهدید کرده نسبت به افراد دیگر. حالا اون عذابهای عمومی استئصال نظیر سخرها علیهم نظیر طوفان و مانند اون را فرمود برای امت مرحوم نیست، اما این عذابهای عادی که هست این سنخ عذاب هست. یه وقتی میبینید همه شرایط استقلال و امنیت یک ملت هست اما به جان هم افتادن و بعضی مدتی معاذالله سقوط کردن. اینه که شیطان وقتی ببیند هیچ راهی نداره، طب از این راه وارد میشود دیگه. هر لحظه مراقبت لازم است که آدم این حرف میزنه برای کی داره میزنه. اینه گفتن مؤمن قلبش سنگر زبان اوست، یعنی هرگز زبان باز نمی کند، هرگز دست به قلم نمی کند، هرگز حرف نمی زند مگر اینکه در سنگر دل تهذیب بکند، تصفیه بکند. اگر دید صاف است عبور میدهد، حرف را میزند یا مطلب را مینویسد، وگرنه او خیلی ماهره بالاخره. پس اون سوال که زمان ظهور حضرت سلام الله علیه لیظهره و علی الدین کله می شود و سراسر جهان را اسلام می گیرد، ظاهرا به این معناست که اسلام حاکم است، حکومت حکومت اسلامی است، نه اینکه همگان مسلمان می شوند یک، یا اونهایی که مسلمان شدن همگان مؤمن واقعی می شوند دو، این چنین نیست. برای اینکه یه عده معصیت میکنند منتها حدود و قصاص و دیات اسلامی ایجاد می شود، این چنین نیست کسی گناه نکنه. که مثل صدر اسلام برفرض همون چند مدتی که وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت داشتن، اونجا گناه میشد منتها حدود الهی اجرا میشد. خب مسئله بعدی آن است که رسیدیم به این جمله که انزین الی یوم یبعثون، ذات اقدس الهام فرمود انک من المنذرین. پس این قرینه داخلی هست به این که تا یوم بعث نیست. حالا در قبال این مهلتی که یافت چه میکند؟ تا را برنامه ریزی کرده. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. به حسب نظم تفسیری ذکر بنی آدم قبلا گذشت، ذکر جامعه انسانی قبلا گذشت در تحت این عنوان، ولقد مکناكم في الأرض و جعلنا لکن فیها معاش قلیلا ما تشکرون و لقد خلقناکم ثم صورناکم، اینا گذشت. اما در اون نشأه تمام تزاحم و تعارض و درگیری بین شیطنت شیطان و فرشته خویی انسانی بود که معلق ملائکه است. سخن از بنی آدم اصلا نیست، سخن از جوامع انسانی نیست. لکن در همون نشأه شیطان عداوتش را نسبت به جامعه بشری اعلام کرد. هر که انسان است شیطان با او دشمن است. معلوم می شود شیطان مأمور شد برای انسانیت خضوع کند و نکرد، لذا با انسانیت درگیر است. هر که انسان است شیطان دشمن است. قال فبما اغویتنی، این با یا مقابله است یا معیت است یا سببیت است و مانند، ظاهرا نمی تواند با قسم باشد، یعنی به سبب اغوایی که کردی. این اغوا جسورانه و غیر مؤدبانه تعبیر اغوا را شیطان به ذات اقدس اله اسناد داد، در حالی که شیطان را خدا اغوا نکرده است. اگر اغوای کیفری باشد این درست است، اما اغوای ابتدایی باشد سخنیست باطل رو شیطنت گفت. وقتی ذات اقدس اله او را مهلت داد و در بین فرشتگان حضور و ظهور داشت، 6000 سال عبادت کرد، این راه را طی می امر کرد که سجده کند، او به سوی اختیار خود استکبار کرد، استکبار کرد ابا و استکبر و کان من الکافرین. همونجا هم باز راه برای توبه باز بود، لذا ذات اقدس اله فرمود ما منعک ان تسجد. این فورا می توانست بگوید که توبتو الیک، اما به عنوان قال عقولو، به عنوان قال قلتو با خدا دارد گفتگو میکنه. از اون به بعد ذات اقدس اله فرمود بیرون رو به پایین بیا، فهبت منها فخرج، این دیگه میشه اغوا، این دیگه اغوای کیفری است نه اغوای ابتدایی. ابتدا که ذات اقدس اله رو هدایت کرد، این میشه اغوای کیفری. اغوای کیفری معناش اینه که این لطفی که به تو دادم حالا نمیدم، ننگه تو را گمراه کردم، گمراهی امر وجودی نیست که ذات اقدس اله کسی را گمراه بکنه. وقتی لطف را از او بگیرد میگه آقا تا حال اینجا بودی حالا برو بیرون، تا حال در این مرحله والا به سر میبردی حالا برو پایین. فهبت منها از اون منزلت، فخرج از این جنت و از این منزلت. همین، این میشه اغوای کیفری. چون اغوای کیفری است، میگوید به این که در قبال این اغوا من هم دیگران رو گمراه میکنم. حالا یه فرق است بین قوایت و زلالت، گاهی این فرق رعایت نمیشود، گاهی نظیر فقیر و مسکین اذا اجتمعا افترقاست، گاهی هم افترقا اجتمعاست. دارد ما زل صاحب بکن و ما قوا، اونجا چون زلالت با قوایت کنار هم آمده، هر کدام معنی خاص خود را دارند. زلالت نسبت به طریق است، قوایت نسبت به هدف. وقتی انسان راه را گم بکند بیراه می رود، میگن زال است، گم شده است. وقتی هدفمند نباشد میگن قاوی است. قاوی اون متحرکی بی هدف، نمی داند کجا برود. زال اون متحرک منحرف از صراط مستقیم. وقتی یکی از این دو به تنهایی ذکر شد، ممکن است جامعه بیراهی و بیهدفی از او اراده بشود. اینجا هم که به ذات اقدس را عرض کرد فبما اغویتنیم، یعنی هم من بیراهه میروم هم بیهدفم. البته اگه کسی بیراه باشد یقینا بیهدف هست، اما اگه بیهدف باشد ممکن راه را ریاان برود. همین راه را به حسب ظاهر دارد تار بکنه، گرچه ریا راه نیست اما به حسب ظاهر راه است. خب اون جایی که سوگند است، نظیر آیه 82 سوره صاد است که قال فبه عزت که راق بی انهم اجمعین، سوگند به عزت خدا. عزت هم اون سمت نفوذناپذیری است که سرزمین سخت نفوذناپذیر را میگن ارزان عزاز. وقتی زمینی با کلنگ شکاف بر نمیدارد، شیار نمیشود، میگن ارزان عزاز. و اگر یک کسی نفوذ ناپذیر بود، چون بر دیگران و دشمنان و رقیبان فاتح و پیروز است و لازمه نفوذ ناپذیری غلبه است، از این جهت گاهی عزت به غلبه تفسیر می شود، وگرنه ظاهرا معنای عزت همون نفوذ ناپذیری است. گفت من طرزی در اینها اثر بکنم که نفوذ ناپذیرم. بعد هم در سوره مبارکه اسراء نفوذ ناپذیری خودشو گفته، گفت لعه تنکن ذریته. خب این مرکوب بیچاره چگونه میتواند بر راکب مسلط بشود؟ برای اینکه هنکش که دست اوست، تحت هنکش در دست راکب است. و اگر کسی جهات چهارگانه انسان را احاطه کرده است، از هر طرف میآید، انسان چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ و اگر کسی از راهی میآید که انسان او را نمیبیند، چگونه میتواند بر اون مسلط بشود؟ پس فبه عزته لغوی انهم، یک لاتی انهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، دو اون هم انهم یراکم هم و قبیلهم من حیث لا ترونهم، سه خب چنین موجود قهاری با عزت میآید. این که سوگند یاد کرد به عزته، یعنی من عزیزانه میآیم، یعنی من دونوان نفوذ ناپذیر میآیم. قهرن اینا نفوذ پذیرن، اینا زلولند و بعد ذلیل میشوند. وقتی زلول بودن، نرم بودن، نفوذ پذیر بودن، اونگاه فرومایه و خار میشوند. اینا رو من ذلیل میکنم. این تهدیدهایی است که او کرده. بله، سرش این است که اکثری مردم حرف وحی را، حرف فطرت را، حرف عقل و نقل را گوش نمیدن. اونا اقوای از شیطانن. حالا میرسیم ذیل کریمه انه یراکم هم و قبیلو من حیث لا ترونهم، به صورت مبسوط انشاءالله اون رساله مرحوم ابن طاووس اگه فرصت شد خونده می شود، یا اگر فرصت نشد همین الان اشاره بکنیم. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه یه رساله دارد که در پایان مهجد عبات ایشون چاپ شده. این رساله مختصری است اما خیلی زیباست. معمولا ابن طاووس لطیف نویس است، از بین علما این چند نفر جز اوحدی اهل معرفت و علم. در اون رساله المجتنا مراد به این که خطر شما با شیطان و خطر شیطان با شما که مشخص است، برای اینکه از راهی می آید که شما رو می بیند و شما رو نمی بینید و همه زرق و برق هم در اختیار اوست. خب حالا اگر دشمنی مسلح بود و از راهی حمله کرد که انسان رو می بیند و انسان هم رو نمی بیند، خب چه بکنه؟ راه چیه؟ در اون رساله راه حل نشون دادن، گفتم شما هم می توانید به یک پناهگاه برید به کسی مراجعه کنید، از این سلاح کمک بگیرید که اون کمک شما شیطان را میبیند و شیطان دیگه او را نمیبیند. اون خداست. شما اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، اگر واقعا پناه بردید به توحید الهی، به رحمانیت الهی، به رحمت خاص الهی، خب لا اله الا الله حسن اوست دیگه. ها شما وارد قلعه شدید، وقتی وارد قلعه شدید جز ضیوف الرحمن شدید، حافظ شما خداست. اون وقت خدایی که حافظ شماست به سود شما دستور میدهد. خدا شما را میبیند، شما را حفظ میکند. شیطان را میبیند، ترد میکند. شیطان خدا را نمیبیند، اون که خدا بین نیست. یه موجود مستکبر که ابا واستکبر به کار میدن کافرین که خدا را نمیبیند. پس این راه بازه که انسان به کسی مراجعه کند که به همه امور اشراف دارد. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. و اون خداست. و اون خدا شیطان و جنودش رو میبیند. این دو، شیطان و جنود خدا رو نمیبینن. این سه، چون خدا رو میبینن که بس تکبر و کاملن کافر نبودن. حالا این بحث بخواست خدا، اگر اون روز مفصل بحث نشد، اجمالش همین این هست. فبما اغویتنی، این اغوای کیفری، لاقعدن لهم صراط المستقیم. این عظمت جهاد اکبر را میرساند، نه عظمت اینکه دشمن بر انسان میتواند مسلط بشود یا سلاح او بیشتر است. اینطور نیست. البته اگر کسی از اسلحه خودش که سلاح هلبکا استفاده نکند، اهل ناله نباشد، همینه دیگه. دو تا کلمه درس خونده، میگه من اعلم. دو تا مقام پیدا کرده، میگه من سافلانم. این که اهل ناله نیست. وقتی اهل ناله نبود مسلح نیست، وقتی مسلح نبود خب حمله میکنند دیگه. تمام تلاش و کوششش اینه که این اسلحه را از آدم بگیره. خب اونی که مینالد متواضعه، سلاح و حل بکن. و کسی اهل ناله نباشد، اهل درد نباشد، خب البته تو اون قرار میگیرد. حال فبه ما اقویتنی لعقودم قعید، نه یعنی نشسته، یعنی در کمین. در بعضی از امور قیام معتبر است، در بعضی از امور قعود معتبر است. انسان که بخواهد مردانه حمله کند یا دفاع کند باید بیسته. اگر بخواهد خائنانه کسی را از پا در بیاورد باید بنشینه. لذا اون که کمین می کند، رهزن است، این خودش نشون نمیداد که اون می نشیند. اون که میخواد حمله کند، مردانه حمله کند یا مردانه دفاع کند، می ایسته. لذا قیام کنایه از ایستادگی است، نه ایستادن. ان تقوم لله مثنا و فرادا، قیام کنید یعنی مقاومت کنید، ایستادگی داشته باشید، نه بیستید. الان شما که در بحث ها نشسته اید، ایستاده اید، اونا که ایستاده مشغول اتلاف عمرن نشستن. این یه مطلب. یه وقت هست یه کسی میخواد با حیله بگیرد، مکاره می نشیند و محتاله می رود. وضعی دنیا اینه، دنیا مکاره می نشیند و محتاله می رود. این با حیله می گذرد. اون که نمیخواد مردانه دفاع کند که، یا مردانه حمله کند که، این میخواد خائنانه زیر پا رو خالی کند، یاد بنشیند. خب او گرچه گاهی ممکنه ایستادین کار رو بکند، ولی نشسته است. چین که اونها که اهل مقاومتن، گرچه گاهی ممکن است نشسته باشند ولی ایستادن. خب این که فرمود شیطان چنین میگوید که لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی در کمینم. نظیر اون که در سوره مبارکه قاف آمده است که من شمال قعید، این چی نیست که حالا فرشتگان نشسته باشند یا ایستاده قیام و قعود عادی داشته باشند، که اونجا هم که قیده یعنی در کمینن. ببینن ما چه میکنیم، هر چی میکنیم بنویسن. این قید بودن برای کمین بودن آماده است، مثل که قائم بودن برای دفاع کردن یا حمله کردن آماده است. من در کمینم، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آدرس هم داد، سر راه راست اینا می نشینم. چون از راه راست که گذشتن مازا بعد الحق الا زلال، اونها دیگه زیر مجموعه خود شیطانن دیگه. شیطان به اونها اجازه نمی دهد که وارد صراط مستقیم بشوند، یعنی توبه کنند.
اما اینا که در صراط مستقیمن، شیطان در کمین اینهاست، نمیگذارد اینا قدم به قدم بردارن جلو برون. برای اینکه نگذارد اینا جلو برون، از چهار طرف حمله میکند. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از جلو میام، میگم کجا میروید؟ خدا ارحم الراحمین است، نسبت به آینده نگران نباش، او ارحم الراحمین. از پشت سر میام، میگم برای بچه ها چی گذاشتی؟ آینده اینها رو در خطر نینداز، آینده خودت در خطر نینداز، برای پیریت چی گذاشتی؟ این من خلفهم میام. و از ناحیه قدرت اینها میایم و ایمانهم میایم، از یمین اینها، از ناحیه قدرت اینها میایم، از طرف شمال و طرف چپ و طرف معصیت و طرف شهوت و طرف گناه هم میایم. هم خوبیه ها را برای او زشت جلوه میدهم، هم زشتیه ها را برای او خوب جلوه میدهم. از چهار طرف میام. حالا چند تا بحث هست. یکی این که چرا نسبت به من بین ایدی و من خلف تعبیر به من شده و درباره ایمان و شمائل تعبیر به ان شده، که این باید بحث بشه. بعد یکی اینکه چرا فوق و تحت ذکر نشده در بین جهات ششگانه، بالا پایین ذکر نشده. دو، درباره ایدی و خلف گفته شد به اینکه چون یکی مربوط به جلوس، یکی مربوط به دنبال، هدایت بالاخره یا هدایت قیادی است یا هدایت سیاقی، یا کسی از جلو رهبری میکند یا از پشت سر سوق میدهد. در این گونه از موارد که هدایت متوقع است که از اونها نشأت بگیرد، من تعبیر شده است. به جای اینکه هدایت نشأت بگیرد، قوایت نشأت میگیرد. و در طرف یمین و شمال که بوی تجاوز میدهد، چون از شمال و الیمین مزله آدم را از صراط مستقیم منحرف میکنن، به انحراف و تجاوز با کلمه ان فهمیده میشود، و ان ایمانهم و ان شمائلهم، که از طرف چپ و راست ما میایم اینا را منحرف میکنیم، و از طرف جلو و پشت سرم میاییم، منشأ قوایت خواهیم شد. اما درباره این که چرا بالا و پایین نیامده، در بعضی از روایات آمده است که ذات اقدس اله بالا را به عنوان دعا، که انسان دستی به دعا بردارد، این راه را باز گذاشته است. پایین را هم به عنوان امر به سجده، راه سجده را باز گذاشته است که انسان با سجده از خطر قوایت به زلالت شیطان برهد. این روایت لطیف هست، بد نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه را هم تو بهار نقل کرده. اما ظاهراً اون چه که در بعضی از تعبیرات هست، بالا و پایین را هم در بر می‌گیرد. سرش آن است که در قرآن کریم گاهی سیر به صورت افقی ذکر می‌شود، گاهی به صورت عمودی. گاهی می‌فهمد این صراط صراط مستقیم است، گاهی می‌فهمد صراط به طرف بالاست، به الی لقاء الله است. اونجا که تعبیر همین صراط مستقیم است، تعبیرات مناسب با بستر مستقیم را دارد. و ما اینها که گناه میکنن از صراط منحرف میشوند، ان صراط الناکبون، یا از طریق منحرف میشوند و مانند. اونجا که تعبیر این است که انسانها باید به طرف بالا ترقی کنن، دارد گناه باعث سقوط اینهاست، نه انحراف. سقوط ناظر به این است کسی از بالا به پایین بیاید. درد به من یهلل علیه قذبی فقط هوا، فهمود گناه نکنید، طغیان نکنید. اگر کسی گناه کرد، غضب خدا بر او حلول میکند، و هر که غضب خدا بر او حلول کرد، او سقوط میکند. پس یه جا تعبیر انهم عن الصراط الناکبون است، نکب عن الصراط یعنی انحرف. یه جا تعبیر هویست فقط هوا یعنی سقطه. این سقوط مالکیسی از بالا به پایین می آید. اونجا که صراط ناظر به همون سیر افقی است، از جهاد چهارگانه یاد می شود. اونجا که سیر افقی و تعالی مطرح است، اونجا شیطان از پایینم زیر پا آدم رو سوس می کنه، انسان می لغزونه، بالای سرم تو سری می زنه. در باره آدم و حوا سلام الله علیه ما دارد که فدلاهما بغرورن، این تو سوره مبارکه طهاست، یعنی به بهانه دلالت رفته است ولی اونها را تدلیه کرده. دلالت که مضاعف است راهنمایی است، تدلیه که ناقص است یعنی متدلی کردن، زیر پا خالی کردن، لغزوندن، انسان را معلق نگه داشتن. اول به بهانه ی آدم هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا آمده، به بهانه دلالت آمده. بعد فدلاهما بغرور، تدلیه کرده. دلیه که باب تفعیل است از دلیه است، اینا رو متدلی کرده یعنی زیر پاشو خالی کرده، اینا رو آویزون کرده خلاصه. خب اگر کسی زیر پاش خالی باشه سقوط میکنه دیگه. پس گاهی تعبیر به نکوب است، گاهی تعبیر به بروت است، گاهی تعبیر به هوی است، گاهی تعبیر به تدلیه است. که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.